پدرم هم از خانه جواب دادن نه ایمانم که مادر و پدرم گفت بزن از کاکو از کلگی جدا کردن از مسکو زنگ زده نست پایتن که بشکن آنم اونجا بیشین ما تر بمی مزدوری گرفتیم کل همسایی ها کلگی شاید است باز من خانه پدرمشون بودیم باز هر سات هر کدامش که میام از سر خانه ما مرم میزدن سر مادر دست من دا خوشیم دروازه گرفتیم کل چیز ما تکت کرد.
و گفته شماری از زنان سفر برخی از مردها به خارج از کشور و فرار از مکلفیت هایشان در مقابل زن و فرزندان سبب ایجاد مشکلات این در زنان شده است. زن دیگری که با این چنین مشکل دست به گریبان است میگوید پس از سالها انتظار و رفع احتیاجات فرزندانش در مدت 5 سال خیلی خسته شده است.
1315 سال میشه، 5 طفل دارم. شهر بر کار کردن ایران رفته بود، 5 سال میشه که هیچ معلومش نیست. خرج مصرف ول ماروانه میکنه، آدرس شده هیچ چیزش ندارم. ما که اولادکای مستم در خانه کرای خانه خودم میتم، طفلام در مکتب میره، خرج مصرف از وار خودم میتم. ولی زیاد از زندگی خود خسته شدیم. رنج میبرم، تناستم، هزار جنجال روزای میشه که بیخی چیغ بزنم، هیچ حوصله‌ای نمونده.
از سوی دیگر برخی از این زنان میگویند از جواب دادن به پرسش های زیادی اطفالشان از غیابت و محرومیت از عطوفت پدری عاجز آمده و جوابی برای پرسش های مکرر اطفالشان ندارند. این حرف های یکی از زنان دیگر است که با این چنین یک مشکلات دچار است.
طفلکایم بسیار رنج میکشه و بابی ما چه وقت میایم طفلایم در خانه بی سرپرست. طفلک خوردم 5 سال است، پدر خودم ندیده. هر کس میبینه پدرشون رنج میبره، میاد پیش میگه پدرم کجاست. وقتایی که بیادرم برشون یگان چیز میگیره، میای باز میگه که مادر و پدرم است. میگم نمیخوام مامایت. میگه پدرم کجاست و نزدگرا پدرشون از آسمان نیست. مادر تو چه وقت؟
آیا میدونید دلیل این کاره این شمار از مردانی که به بهانه کار به کشورهای خارجی رفته و زن و فرزندانش را از سالها به این طرف بیخبر و بی‌سرنوشت رها کردند چیز؟ در این مورد خانم سومیه یکی از زنان فعال در عرصه حقوق بشر توضیح می دهد.
مرد در قسمت خانم به تفاوت می باشد. شاید علتش ازدواج اجباری بوده باشد و شاید هم خانم دیگه داشته باشد بیرون از کشور. بسیار زیاد ما دیدیم و دیگه خانواده ها زیادتر علاقمند هستن که دختر خود باید با کسی که در خارج زندگی میکنه بر از اونا بده. این یک نوع فخر میکنن. به کسی از این نیستن که اونا اونجا چی کار میکنن، یا که زیادتر علاقمند هستن که تمام فامیل خود عمت رئیس هسته به بیرون از کشور بکشن، ماهانه یا هر وقتی که ما به پول ضرورت داشتیم برای ما پیسه روان کنن.
بنابر اظهارات خانم سومیه، سفر چندین ساله و دوری مرد از زن و فرزند امکان دارد دیوار زخیم بیگانگی و بیمهری را در میان آنها به وجود آورد.
وقتی که اولاد با کمبود محبت مواجه شود، فساد از کجا به وجود میاد؟ خود مسئول فکر نمی کنن، میگن یگانه مسئولیت ما این است که باید پیسه پیدا کنیم. یکی از دوستای ما بود، پدرش تمام عمر خود دیگه روسیه تیر کرده بود. وقتی که پدرش میامد، محبتی که بین یک پدر و دختر میباشه اصلا بین از اینا وجود نداشت. اینکه پدر خود رفتار میکرد مثل که یک بیگانه آدم رفتار میکنه. اول خود کوشش نکنن که بالای دختر خود یا بالای بچه خانواده تحمیل کنن ازدواج. دوم، به خاطر بهبود وضعیت اقتصادی خود نباید دختر خود معامله کنن. واسه اون قبل از اینکه دختر خود به خانواده میتن، باید یک دفعه خوب یکی دیگر را بشناسن.
برخی از آگاهان میگن تنها زنان میتوانند به مراجع عدلی و قضایی مراجعه کنند که به این اداره دسترسی دارند، ولی احتمال دارد صدها زن دیگری با دلایل عدم دسترسی به این نهادها با توجه به رسم و عنانات محلیشان نتوانند به خاطر ثبت شکایاتشان به این مراجع مراجعه کنند. مصاحبه ای را که با پوهان سخی صمیم، یک تن از حقوقدانان افغان انجام دادم، توضیحات بیشتری است در این باره. آقای صمیم در شروع صحبت‌هایش در مورد اضرار و مشکلات غیابت این در شوهران در مدت چند سال اشاره کرده گفت:
محور اصلی در این صحبت ضرر است و ضرر عام بوده و هیچ ضرر بدون جبران بوده نمی تواند و ضرر به دو قسم ایجاد می گردد: ضرر حقوقی، دو ضرر جزایی. ضرر حقوقی با تعدیه خساره و ضرر جزایی با حکم محکمه به جزا جبران می شود. و از دیدگاه کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ما، این ضررها به نام مسئولیت حقوقی و مسئولیت جزایی تعیین گردیده است. در مسئولیت حقوقی همچنان بایست خساره حکم شود و در مسئولیت جزایی حکم جزا تعیین می‌گردد یا جزا تعیین می‌گردد، البته از طرف محکمه.
بله، سوال شما چنین می‌رساند که بایست اندکی زیادتر تشریح گرده و ما هدایات مستقیم کود مدنی افغانستان در نظر بگیریم. چون ضرری که شما خواستید که در حالتی که زن به چنین ضرری متوجه شود سرنوشت آن چی می شود و چی باید بکند، چون ضرر منحصر به فرد شده یا منحصر بر یک قشر زن است و زوج هم حکم علایحده در باره ضرر دارد، و ما مطابق سوال شما می خواهیم داخل بسا از احکام کود مدنی افغانستان شویم. کود مدنی یا نظام حقوق کشور ضرر را به این گونه ردیف و هدایت می دهد، البته مطابق پرسش و سوال شما که ضرر منحصر به زوجه یا زن است. یعنی اگر زن تحت چنین شرایط متذکره قرار گیرد و متحمل ضرر گردد، در آن صورت می تواند از محکمه مطابق شرایط قانون مطالبه تفریق یعنی طلاق نماید. ماده 183 قانون مدنی هدایت می دهد هرگاه زوجه از معاشرت با زوج ضرر را ادعا کند که دوام معاشرت را در چنین حالت بین امثال زوجین غیر ممکن گرداند، می تواند از محکمه مطالبه تفرق نماید. ضرر در این هدایت کود مدنی به طور عام است که اختلاف ایجاد شده در بین زوج و زوجه در داخل فامیل ضرر را بیان میکنه که اصلا قابل حل نیست و زوجه متحمل ضرر شده و او خود چاره نمیتونه و میخواه از شوهر جدا شوه و به محکمه مراجعه میکنه، از محکمه مطالبه تفریق میکنه که این تفریق در حقیقت طلبی طلاق است. ماده 184 کود مدنی یا قانون مدنی افغانستان هدایت می دهد هرگاه ضرر مورد ادعا ثابت گردیده و اصلاح بین زوجین صورت گرفته نتواند، محکمه به تفریق حکم می کند. این همان موضوعی است که قبلا بر شما همین حال تشریح کردم. در جمله اضراری که کود مدنی افغانستان ردیف ساخته است، یکی هم مطالبه تفریق به سبب غیاب شوهر است که ضرر متوجه زوجه باشد. اکنون لازم می‌افتد که درباره تفریق به سبب غیاب مطالب خدمت شما شنوندگان عزیز تقدیم دارم. اول می خواهم فرق بین غایب و مفقود مطالبی به عرض برسانم. غایب کی است؟ غایب کسی است که شوهر از خانه غایب است ولی جای معین معلوم است. به گونه مثال از افغانستان برآمده به ممالک خارجی رفته، جایش هم معلوم است اما همراه خانم خود ارتباط نمی گیرم و مسئولیت زوج بودن خود فراموش کردم و یا خانم خودم پیش خود نمی خواهد، ای غایب است و ای غیابت می تانم به داخل خودی مملکت ایجاد شود. مثلا به یک ولایت دیگه است و یا به یک جای نامعلوم قرار داره، ولی اصلا ارتباطی با خانم خود نداره و خانمم نمیتونه با او ارتباط بگیره. ای هم غایب است ولی جای معین داره. ببینید غایب همی بود که به یک محل معین، جای معین، مملکت معین به جای هست که زندگی میکنه. مفقود کی است؟ مفقود با تأسف که از مدت ها، از سال ها قبل به داخل افغانستان چنین معزله ما مردم افغانستان بالاخص زنان یا زنهایی که سردوچار چنین معزله است گرفتار هستند. مفقود شوهر از خانه برده شده یا از خانه بیرو بوده دیگه مراجعه نکرده به خانه. اصلا زنده بودن یا مرده بودن و یا حیات و ممات آن معلوم نیست. این مشکل ترین موضوع است. زمانی که شوهر به داخل خانه نیست، حیاتش معلوم نیست، مماتش معلوم نیست، جای بود و باشش معلوم نیست، زوجه و اولادی از او اگر داره با جستجوی از او هست موفق به پیدا کردنی از آن نمی شود. این مشکل ترین و رنجاورترین زندگی برای زوجه است. چی باید بکنه؟ چی باید شود؟ ما در حصه اول صحبت خود گفتم که چاره در کود مدنی افغانستان به نام طلب تفریق از پیشگاه محکمه گفته است. در این صورت و یا در صورت غیابت که زن متضرر میشه چاره نداره به جز که به مرجع عدالت رجوع کنه یا به پیشگاه محکمه و میز محکمه قرار بگیره.
خب صمیم صاحب، چون شما از غایب و مفقود و لادرک نام بردین، لطفاً اگه در باره تفکیک غایب، مفقود و لادرک کمی توضیح بدین برای ما و شنونده خوش میشیم.
در باره غایب چقدر وقت خانم یا زوجه از او صبر و حوصله داشته باشه و منتظری شوهر خود باشه؟ بیاین ما عینی به عینی حکم و هدایت کود مدنی افغانستان ذکر میکنیم. ماده 194 قانون مدنی حکم میکنه هرگاه زوج، یعنی شوهر، هرگاه زوج مدت 3 سال یا زیاده از آن بدون عذر معقول غایب گردد، در صورتی که زوجه از غیابت وی متضرر شود می تواند از محکمه مطالبه تفریق نماید. گرچه زوج مالک دارایی بوده و زوجه از آن نفقه خود را تامین کرده بتواند. در صورتی که زوجه با محکمه مراجعه می کنه و عریضه خوده تقدیم مسند قضا میکنه، در اون وقت محکمه چه مکلفیت داد؟ ماده 195 قانون مدنی حکم میکنه در صورت غیابت زوج محکمه بعد از استماع مطالبه تفریق از جانب زوجه موضوع را به زوج غایب کتباً اطلاع نموده. متوجه باشین که اینجا زوج غایب است، یعنی جای بود و باش معلوم است، محل زندگی معلوم است، موضوع را به زوج غایب کتباً اطلاع نموده و مدت را تعیین می نماید تا در خلال آن زوج مذکور به مسکن فامیل عودت نموده یا زوجه خود را به اقامتگاه خیش طلب نماید. دو، در صورتی که زوج غایب با وجود اعلام محکمه بدون عذر معقول به غیابت خود ادامه بدهد یا اصلا وصول اعلام به زوج غیر ممکن باشد، در چنین احوال محکمه به تفریق بین زوجین حکم می نماید. اما طوری که در اول گفتم، این تفریق حکم طلاق داره که این صلاحیت محکمه است.
خب آیا زن میتونه به اساس ازروری که شما یاد کردین و یا مشکلات عینی که واقعا انکار ناپذیر است از شوهر خود جدا شوه و یا چی باید بکنن این زنان؟
ما قبلا در موضوع غیابت زوج در مدت 30 سال خدمت شما عرض کردم، اگر زوج اضافه 30 سال مفقود باشه که حیات و مماتش معلوم نباشه و زوجه هم به این امر دسترسی نداشته باشه، چی باید بکنه؟ در این حالت هم کود مدنی افغانستان هدایت داره. ماده 326 کود مدنی افغانستان امر میکنه هرگاه شخصی که بیش از 4 سال مفقود گردیده و غالبا هلاک وی متصور باشد، چون شخص به حکم محکمه با صلاحیت متوفا شناخته می شود و در سایر موارد تشخیص مدتی که بعد از آن شخص مفقود متوفا شناخته می شود مفوض به رأی محکمه می باشد. محکمه در معلوم نمودن حیات و وفات شخص مفقود از وسایل ممکنه استفاده می نماید. ببینین، حکم بسیار اهم و مهم است. اگر از 4 سال اضافه زوج مفقود است، سرنوشت زن به صورت کل سیاه و نامعلوم می گرده. زوجه می تانه در این صورت به محکمه مراجعه و از محکمه کمک بخواهیم. محکمه موضوع را بررسی میکنه و مطابق رأی خود در این حالت که حالتی مفقود بودن به وفات نزدیک باشه، محکمه متیقن شوه که چنین امری شاید ممکن باشه، محکمه میتواند حکم مرگ صادر کنه و البته تعیین تاریخ مفقودی به رأی محکمه است و از تاریخی را که محکمه تعیین میکنه این امر قابل اجراست.
خب آیا زنان در این وضعیت صلاحیت طلاق گرفتن از شوهر خود دارند یا چی گونه؟
ببینید، اگر با در نظر داشتی همه مطالبی که ما عرض کردم قبول کنین، یک زوجه به محکمه مراجعه کرد، محکمه حکم تفریق صادر کرد که پیشترم گفتم حکم تفریق همان حکم طلاق است، پس زوجه چی میتوانه بکنه؟ بعد از حکم محکمه آیا شرایط طلاق به صورت مکمل میتونه استفاده شود؟ ببینید، ماده 327 کود مدنی افغانستان امر میکنه هرگاه با وفات شخص مفقود طبق احکام مندرج ماده 126 این قانون حکم شده باشد، یعنی محکمه حکم خود صادر کرده باشد، زوجه وی با گذشتاندن عدت وفات مکلف بوده و تمام متروکه، یعنی میراثی، و تمام متروکه وی بین ورثه‌ای که هین اصدار حکم با وفات مستحق میراث شناخته شوند تقسیم میگردد. ماده 328 قانون مدنی حالت غیاب وقت ختم میگردد که اسباب موجبه آن از بین رفته و یا شخص غایب وفات نماید، یا اینکه شخص غایب با حکم محکمه با صلاحیت متوفا شناخته شده باشد. ببینید دوستان و شما محترمه، ما با در نظر داشت زیقی وقت این موضوعات شرح بسیار کامل میخواهیم. بالاخص کود مدنی افغانستان هر نقطهش تشریح کرده. به این معنا ما با در نظر داشت قید وقت جواب را خدمت شما و حضورتان عرض کردم.
بسیار زیاد تشکر صمیم صاحب از اینکه وقتتان را در اختیار ما گذاشتین. ممنونتان.
موفق و کامگار باشید.
دوستان شنونده، با امید این که مشکلات زنان افغان در همه عرصه های زندگی حل کرده، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. کوشش می کنیم برنامه های را تهیه نماییم که رای حل های مناسبی برای مشکلات زنان در عرصه های مختلف در آن تا جایی جستجو گردد. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال می کردید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه امروزی که برایتان تقدیم شد. تا بعد، علایار و مددگارتان.
آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ساعت درسی. برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و روزتان بخیر. به برنامه ساعت درسی خوش آمدین. امروز در ساعت درسی مضمون کیمیای صنفای هفتم، هشتم و نهم را می‌خوانیم. قابل یادآوری می‌دانم که محتوای درسی این برنامه توسط مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. خوش می‌پردازیم به کیمیای صنف هفتم. در درس قبلی استاد برای ما حالات سگانه ماده را بیان کرد و گفت که هر یک از این ماده ها دارای شکل، وزن، حجم و خصوصیات متفاوت می‌باشند. امروز در درس کیمیای صنف هفتم حفظ کتله را می‌خوانیم. در این بخش استاد برای ما قانونی را بیان خواهد کرد که با استفاده از آن در کیمیا میتوان کتله یک شی را در هر حالت آن حفظ کرد. این قانون بر برخی فرمول های استوار است که در لابلای درس به آن پرداخته می شود. در ادامه هم معادله و تعاملات کیمیاوی شرح داده خواهد شد.
قانون تحفظ کتله را تحت بررسی و یا هم بحث قرار می دیم. قانون تحفظ کتله و تعداد اتم ها در تعاملات کیمیاوی. این قانون توسط لوازیه بیان شده است. طبق این قانون مجموع کتله های مواد تعامل کننده همیشه مساوی می باشد با مجموع کتله های مواد حاصل شده. یعنی اگر ما و شما در تعاملی که در یک تعامل کیمیاوی 10 اتم کربن و همچنان 20 اتم هیدروژن به یک طرف تعامل کیمیایی داشته باشیم، در نهایت محصولی که به دست می آید به اندازه 10 اتم کربن و 20 اتم هیدروژن می داشته باشد. این قانون توسط تجربه دریافت شده است و زمانی صدق می کند که تجربه در یک محیط بسته اجرا شود، به خاطر اینکه در جریان تعاملات کیمیایی طبیعتاً حرارت ایجاد می شود یا هم بخارات به وجود می آید یا هم اتم ها از یکی از دیگر فرار می کند یا قوی دفعشان بیشتر می شود. پس به خاطر اینکه این مواد ضایع نشه و قانون تحفظ کتله به شما اثبات برسه، باید محیط بسته باشه. برای اینکه کتله های مواد تعامل کننده مساوی به کتله های مواد حاصل شده باشد، باید تعداد اتم ها قبل از تعامل مساوی به تعداد اتم های بعد از تعامل باشه. یعنی ما گفتم که اگر 20 اتم کربن و 40 اتم هیدروژن با هم تعامل کنند، در نتیجه باید به طرف دیگر معادله هم 20 اتم کربن و 40 اتم هیدروژن باشد، به دلیل ای که تعداد کتله هایشان باید به هر دو طرف با هم مساوی شود. اگر ما 20 گرم آب را با 20 گرم بوره با هم مخلوط کنیم یا یکجا کنیم یا محلول بسازیم، در نتیجه به طرف محلولی باید برای ما به دست بیاید که وزن اتمیش و وزنش 40 گرم باشد. در تعاملات کیمیاوی روابط موجود بین اتم ها میشکنند و روابط جدید تشکیل میشوند، اما تعداد اتم های هر ماده تعامل کننده قبل از تعامل مساوی به تعداد اتم های آن بعد از تعامل میباشد. یعنی قسمی گفتم 20 اتم هیدروژن و کربن، قسمی که مثال دادم این هم با ما قسم است. یعنی فقط فرق در اینجا که تعداد روابط کیمیاوی میشکنه و یا با هم اضافه میشه، در نتیجه این روابط کیمیایی یک تغییری که بین از این آمد در خواص و ساختار ماده تغییر ایجاد شده، ولی وزن اتمی و کتله اتمیشان با هم مساوی میباشه. و موضوع دیگری که تحت بحث ما قرار گرفته قابلیت انحلالیت است. میگیم قابلیت انحلالیت بستگی به درجه حرارت ماده حل شونده و ماده حل کننده دارد. به طور مثال در 20 درجه سانتیگراد در 100 میلی لیتر آب 205 گرم بوره حل می شود، اما در 38 گرم نمک تمام 38 گرم نمک تمام در عین درجه و مقدار آب حل می شوند، ولی بوره حل نمی شود. و همچنان قسمی که شما ببینین ماده ای که کاملا حل شده است با رنگ سرخ با تیر سرخ در شما نشان داده شده و ماده ای که کاملا حل نشده با تیر سبز در شما نشان داده شده است. یعنی این ماده ای که مواد کاملا به خود حل کرده قابلیت انحلالیتش بیشتر از این مواد بوده. یعنی گفتیم نمک درجه حل میشه ولی بوره حل نشده. برای اینکه انحلالیت مواد از هم فرق شوند، دو عامل یعنی درجه و مقدار ماده حل کننده ثابت در نظر گرفته می شود. بنابراین انحلالیت طور زیل تعریف می کنیم که مقدار ماده ای که در درجه حرارت معین در 100 میلی لیتر آب حل گردد به نام قابلیت انحلالیت همان ماده یاد می شود. موضوع درسی ما و شما معادله و تعاملات کیمیاوی هست که معادله کیمیاوی بیان کننده قوانین کیمیا و یا هم تعاملات کیمیا می باشد که از سه قسمت ساخته شده است: اجزای تعامل کننده، وکتور و محصول تعامل. اگر شما متوجه شوید این یک معادله کیمیاوی هست که هر رابطه اجزای تعامل کننده و اکس، اینا اجزای تعامل کننده، وکتور و محصول تعامل می باشد. به خاطر درک بیشتر معادله کیمیاوی به سمبول کیمیاوی هم نیاز است که سمبول یا علائم اختصاری نام عناصر را سمبول می نامند که معمولا حرف اول، اول دوم، اول سوم و یا آخر حرف اول و آخر را در نظر میگیریم. مثلا اگر در نظر بگیریم هیدروژن به H2 نشان داده، اکسیژن به O2، کلورین به Cl2 و زینک ZC. حرف در هیدروژن حرف اول، در اکسیژن حرف اول و در کلورین حرف اول و سوم و در زینک حرف اول و آخر در نظر گرفته. شاید برای شما سوال ایجاد شود که با کلورین چرا Cl2 و اکسیژن O2 و با هیدروژن O2 میتیم. به دلیل این که زمانی که ما و شما میگیم هیدروژن یا هم یک عنصر دیگر به حالت جوره‌ای یا مولکولی پیدا شود و اونا با سمبولشان یک دو نوشته میکنیم، یعنی هیدروژن، اکسیژن، کلورین، برومین، آیودین، این مرکبات عناصری هستند که به حالت جوره‌ای یا دو اتمی پیدا میشه در طبیعت. و همچنان بعد از سمبول فرمول کیمیاوی، فرمول کیمیاوی میگیم نام اختصاری مرکبات را فرمول کیمیاوی میگن. مثلا اگر آب در نظر بگیریم، آب را ما و شما در دری آب میگیم، در پشتو آب میگیم و در انگلیسی واتر و در زبان کیمیا دای هیدروژن مونوکساید برش میگن. زمانی که امین نام دای هیدروژن مونوکساید را کمی خود کوچکتر بسازیم، از فرمول کیمیاوی استفاده میکنیم که H2O، یعنی دو دانه هیدروژن و یک دانه اکسیژن به شکل کوچک و به شکل خود نوشته شده است. تعامل کیمیاوی یک جا نمودن دو یا چندین مواد که مواد جدید به خواص و کیفیت جدید حاصل کرده تعامل کیمیاوی گفته می شود. مثلا تبدیل شدن شیر به ماست یا تبدیل شدن هیدروژن و اکسیژن به آب که در نتیجه دو یا چندین مواد با تغییر خاصیت قبلی خود به یک مواد دیگر تبدیل شده. مثلا تبدیل شدن شیر به ماست گفتیم که زمانی که شیر به ماست تبدیل کنیم به شکل دائمی و کلی تبدیل شده و دوباره به حالت شیر در نمی آید. مثلا هیدروژن با اکسیژن تعامل کرده آب را می سازد و خاصیت هیدروژن و اکسیژن در مرکب به نام آب از بین می رود.
در بخش تعاملات کیمیاوی خواندیم که در کیمیا برای عناصر و کیمیاوی نام‌های مشخص ترتیب شده و هر یک از آنها به اساس فرمولی که همان عنصر از آن ساخته شده نامگذاری شده است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان صنف هشتم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. برای شاگردان صنف هشتم امروز مرکبات مهم صنعتی بیان می شود. در این بخش خواهیم خواند که این مرکبات چند نوعند و اساس کدام معادله کیمیایی ساخته شده و کاربرد آن چگونه است. استاد سلسله پاسخ به این پرسش ها را با شرح کود در زمین زراعتی آغاز می کند.
قبل ما شما در مرکبات مهم صنعتی موضوع اولی که بحث میکنیم کود چیست؟ یعنی ما میخواییم که راجع به کود معلومات بدست بریم. مواد را که به حیث مواد غذایی نباتات به زمین علاوه میکنند به نام کود یاد میشود. کود ها میتواند به انواع مختلف باشد که صنعت دریجه با دو نوع تقسیم شده که یکی تو کودهای طبیعی و دیگری کودهای مصنوعی است. برای جه لازم است با عناصر ضروری برای رشد و نمو نباتات آشنا شویم که در کود موجود بوده و برای نباتات داده می شود. عناصر ضروری نباتات، نباتات برای رشد و نمو خود با عناصر زیادی ضرورت دارند که از جمله آنها سه عنصر نیتروژن، فسفرس و پتاسیم در نشو نمو نباتات رول بسیار مهم را بازی میکنند که در زیر مطالعه میشود. نیتروژن در ترکیب کلروفیل، امینو اسیدها و پروتین ها شامل بوده و در رشد و انکشاف ساقه و برگ نباتات رول دارد و همچنان پتاسیم برای رشد و نمای نباتات افزایش نشایسته، قند و ازدیاد الیاف، پنبه و کتان ضروری است. و از بروز امراض نباتی جلوگیری میکند. یعنی پتاسیم یک عنصری است که از مرض نباتات جلوگیری میکند و همچنین اثرات منفی مقدار اضافی نیتروژن را کاهش میدهد. اگر در بدنه نباتات سویه نیتروژن بالا شود، باعث ایجاد مریضی ها میشود. اگر پتاسیم باشد، همی مقدار اضافی نیتروژن را کاهش میدهد. و همچنان فاسفورس در تحریک نشو نمو و تسریع عملیه تشکیل میوه و دانه نباتات کمک میکنند. کودها به دو نوع هست، یکی کودهای عضوی هست و دیگری کودهای غیر عضوی، ارگانیک فرتیلایزر و این ارگانیک. کودهای عضوی، این کودها مشتمل به مواد فاضله حیوانی، تفاله های صنایع، مواد غذایی، زغال نارس، برگ و ساقه نباتات دفن شده در زیر خاک می باشد. همچنین کود یوریا که در صنعت تولید می شود از کودهای مهم عضوی است. کودهای غیر عضوی یعنی منرالی، بعضی انواع این کودها به صورت طبیعی در طبیعت موجود هست، مانند فاسفیت های کلسیم، گچ، شوره چیلی و غیره. مقدار زیاد کودهای غیر عضوی مانند امونیا، کلسیم، هایدروژن، فاسفیت و غیره در سراسر جهان در فابریکات با کیفیت بسیار عالی و بلند تولید می شوند. کودها گفتیم انواع بسیار مهم داره. کودهای غیر عضوی، کودهای فاسفورس دار، کودهای پتاسیم دار، کودهای نیتروژن دار، کودهای امونیای بدون آب، کودهای امونیا و همچنان مرکبات کلورین دار. این کودهای انواع کودهای کیمیایی غیر عضوی می باشد که از بدنه موجودات زنده به دست نمی آید، مانند فاضله حیوانات و یا هم نباتات، ساقه، برگ نباتات که زیر خاک مانده باشد. اینا بلکه در فامریکه ها توسط انسان ها ساخته می شود.
در بخش شرح کود در کیمیا استاد برای ما گفت که کود دو نوع است، کود عضوی و کود غیر عضوی. کود غیر عضوی نیز چند نوع است که از این میان اکثریت آن در کشت و زراعت به کار می رود.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
تشکر که از رادیو آزادی ساعت درسی را دنبال می کنین. در صنف نهم امروز استاد برای ما مرکبات اروماتیک را شرح می دهد. در خصوص این مرکبات می خوانیم که دارای طعم شیرین است. اینکه مرکبات اروماتیک چگونه با هم تعامل می کنند، در نتیجه این تعاملات چه به دست می آید و اینکه با تجزیه شدن این مرکبات چه حالتی رخ می دهد، این همه پرسش ها در درس استاد پاسخ داده می شود.
موضوع درسی ما در کیمیای عضوی مرکبات اروماتیک می باشد که هایدروکاربون های اروماتیک، کلمه اروماتیک از کلمه یونانی اروما گرفته شده است که به معنای عطری و یا خوشبو می باشد. و قبل از اینکه ما شما راجع به موضوعات اروماتیک بیشتر بپردازیم، می خواهیم بفهمیم که اروماتیک مربوط به کدام مرکبات می باشد. اروماتیک گفتیم که به حلقوی مرکبات حلقوی می باشد که به دو دسته تقسیم شده، یکی کاربوسیکلیک است و یا هتروسیکلیک است. کاربوسیکلیک باز به مرکبات اروماتیک و الیسایکلیک تقسیم بندی شده که اروماتیک بنزین، نفتالین و انتراسین که در کیمیای صنف در کیمیای عضوی از بنزین، نفتالین و انتراسین یادآوری شده است. زمانی که مرکبات مختلف اروماتیک تجزیه شدند، بنزین و یا مشتقات بنزین حاصل شده، به اثبات رسید که تمام مرکبات اروماتیک در ترکیب خود دارای ساختمان حلقوی شش کاربونه مانند بنزین هستند که شکل ساختمانی بنزین هست. این هم شکل ساختمانی بنزین و از این شکل هم استفاده میتونیم و از این شکل به سادگی هم استفاده میشه در معادلات کیمیایی. هرگاه از حلقه بنزین یک هیدروژن کشیده شود، بقیه آن به نام فینال یاد می شود. فرمول مولکول فینال C6H5 رابطه آزاد و فرمول ساختمانیش قسمی که شما ببینید به این شکل می باشه. این هم یکی از طریقه نامگذاری الکین ها است، مرکبات اروماتیک است که گروپ میتایل در فینال نصب شده. پس گفته میتونیم میتایل بنزین یا تولوین، و این هم هیدروکسی بنزین. همچنان سایر مشتقات مهم بنزین قرار ذیل هستند، مثلا بنزویک اسید گروپ تیز وظیفوی تیزاب ها بالا نصب شده، و همچنان اینجا بنزالدهاید گروپ الدهاید بنز وینایل بنزین. اگر از تولوین یک اتم هیدروژن کم شود، بقیه به نام بنزایل یاد می شود. فرمول ساختمانی بنزایل قرار ذیل است، از تولوین یک هیدروژن کم شده، پس برای گفته می دونیم بنزایل. نامگذاری بنزین ها و دو معاوضه، بنزین ها با دو معاوضه. برای نامگذاری این نوع مشتقات بنزین دو طریقه وجود دارد. طریقه اول، در این طریقه از شماره گذاری کربن ها کربن های بنزین استفاده می شود. اگر معاوضه ها یکسان باشد، شماره گذاری را می توان از هر یکی از معاوضه ها که خواسته باشیم شروع کنیم، و از کوتاه‌ترین راه به طرف معاوضه دوم ادامه داده می شود. مانند مثال های مثلا کلورین، اگر از طرف کلورین نمبر گذاری را از این کلورین شروع کردیم، باید به این شکل پایین بیاییم، نه اینکه از این کلورین به این شکل، چرا که فاصله بین دو کلورین اضافه می شود. اگر معاوضه ها متفاوت باشد، شماره گذاری از معاوضه شروع می شود که نظر به ترتیب حروف الفبا مقدم تر باشد، مانند مثال های زل. پس کلورین و نیتروژن، کلمه کلورین نسبت به نیتروژن در سیستم الفبا بیشتر می باشد، پس اول کلورین بعد نیتروژن. طریقه دوم، در این طریقه معاوضه های پهلوی همدیگر به نام ارتو، یکی در میان از همدیگر دورتر به نام میتا و با هم روبرو باشد به نام پارا یاد می شود. در صورتی که با طریقه اول مقایسه شود، گفته می تونیم موقعیت های 1 و 2 به نام ارتو، 1 و 3 به نام میتا و 1 و 4 به نام پارا یاد می شود.
هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های 7، 8، و 9 ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های 7، 8، و 9 را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های 7، 8، و 9 را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های 7، 8، و 9 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
شاگردان عزیز، امید است درس امروز با شما در فراگیری درس های مکتب کمک کرده باشد. به همین امیدواری برنامه امروز ساعت درسی در همین جا به پایان می رسد. خداوند یکتا نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 20